أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، سيما مولانا وإمامنا أمير المؤمنين والسيد الموحدين عليه أفضل صلوات المصلين. خب، بحث ما در رابطه با روایاتی بود که نهی کردن از تقیه، نهی کردن از تقیه در سه مورد، یعنی یه دسته از اول. این سه مورد عبارت بودن از شرب المسکر و مسح علی الخفین و متعت الحاج. روایاتش هم خوندیم، حالا اشاره بکنیم به روایات که یکیش روایت کلینی بود در کافی که صحیحه زراره بود، که حضرت به این صورت فرموده بودن: ثلاثتون لا اتقی فیهن احدا. توجه فرمودید، لا اتقی فیهن، که خود زراره اینطور استنباط کرده بود که این تکلیف مردم نیست، این حضرت فقط در رابطه با خودش فرموده. باز کلینی در کافی یه صحیحه دیگه از زراره به عین همون سند داره که قلت لأبی جعفر علیه السلام فی المسح علی الخفین تقیه، قال لا یتقا فی ثلاثه، قلت و ما هنگون. اینجا دیگه حضرت فرموده لا یتقا فی ثلاثه، تو این روایت دومی درست شد، اما باز راویش زراره است با همون سند. عرض می شود و من روایت محمد بن فضیل الهاشمی که در اونجا حضرت بهشون امر فرموده که حج تمتع به جا بیاورید، بله، بعد فرموده انا لا نتقی احدا بالتمتع بالعمره و شناب المسکر و المس علی الخفین. و یکیش هم روایت ابی عمر الاعجمیه که باز همینطور داره، یعنی فرموده التقیت فی کل شیء الا فی النبیذ و المسح علی الخفین. و منها حدیث الاربعمائه عن علی که لیس فی شرب المسکر و المسح علی الخفین تقیه. و منها معتبرت حبابت الوالبیه، حبابه الوالبیه از در حدیثی از امیر المؤمنین علیه السلام که میگه سمعتو یقول انا اهل بیت لا نمسح علی الخفین فمن کان من شیعتنا فلیقتدی بنا ولیستتن و من ولیستن به سنتنا مو هکذا ولیستسن، درست دو تا سین دار، ولیستسن به سنتنا، نه خو این نه تهش بعد از سین آورده، ولیست همین غلط نوشته، عبارت غلطه، نه دو تا سینش درسته، تیر باید جلو بیاره بعد از سین آورده، ولی است عبارت این کتاب غلط معنی، ولی است ولی است سن، این از مادنی استن یسنو بعد میشه استن استن، بله، ولی استن به سنت یسین اضافه دار، ولی استن به سنت. و جمیع از روایات واضحت الدلاله در روایت الاخیره فلیست صریحه فی عدم جواز التقیه. خب حالا عرشبت به خدمت شما بحثی که از راجع به این روایات اینطور جواب دادن که ما خب ادله عامه را داریم بر جواز تقیه، اما این روایات و ازشون به این صورت. روایت آخری که مال حباب یوالبی است، ذکری از تقیه درش نیست، یعنی ظهور داره در حال عادی که ما این کار نمی کنم. ما نداره که اگر تقیه پیش آمد آیا انجام میدیم یا نمیدیم، پس ناظر به تقیه نیست. بحث ما در چیه؟ در این که اگر تقیه بود آیا باید رعایت بکنیم یا نه، اون ناظر به تقیه نیست، پس از بحث ما خارجه. عرض کنم به خدمت شما، بله، نعم تدل على التشدد الا انه لم. و اما من جهت سند، خب روایت هاشمی و عجمی ضعیفه. روایت هاشمی که روایت سومی بود و روایت عجمی که چهارمی بود، اینا ضعیفن، خود ضعیفن به خود همین دو نفر، فضیل ها محمد بن فضیل هاشمی و ابی عمر العجمی ضعیفن. توجه فرمونه. حدیث اربع معرم متعرض نشده، میگه که بله فلم یبق الا روایتون روایت. روایت اولی را هم که صحیحه زراره بود و خود زراره خدشه کرده درش، چون زراره اینطور تفسیرش کرده که یعنی امام فرمونده من این کار نمی کنم، نگفته که شما نکنید. بله بله او وقت فلم یبقى، حالا اینطور میفرماید که لم یبقى فی البین الا روایت دوم زراره. روایت دوم زراره آره که هم سندش صحیحه و هم دلالته، چون داره لا یتقا فی ثلاثه. حالا ببینید چه جوابی از این داره. یه بحث مفصلی کرده محقق خویی راجع به این، میفرماید که نه این روایت دومی اعتباری بش نیست و ذالک با امور. الاول اینکه زراره وقتی از روایت اولی فهمید که عدم جواز تقیه از خصائص امامه، توجه فرمودین، چطور ممکنه بیاد در روایت دومی به عین همون سند عرض می شود این را نقل بکنه که نه همه مردم باید تقیه نکنن، حالا اینکه خودش از روایت اول فهمیده بود که نه این ربطی به مردم نداره و چیه و از مختصات امامه، وقت روایت دومی نقل میکنه هیچی هم مطرح نمیکنه، نمیشه، بعیده. و الا حداقل مثلا روایت دوم اگه وقتی نقل که اگه اینا دوتا روایت باشن بایستی چه بشه، بایستی یه تذکری بده که مثلا من قبلا سوال کردم مثلا امام اینطور فرموده و این جز مختصات امامه، یعنی بالاخره نمیشه، خیلی بعیده که خود زراره عرض شود به خدمتشان که از اون روایت اولی اینطور فهمید در دومی هیچ اشاره نکنه و عرض شود این حکم را برای عموم مردم تلقی بکنه. اتفاق فرمه این بعیده. بله خب حالا اینو بعدا مطرح درست، ولی این اشکال اینو بعدا مطرح میکنیم. چرا همه معصومین در یه جایی داریم که همه معصومین تکالیفی دارن که بله بقیه مردم ندارن؟ بله در ارتباط با امامتشونه. گاهی تکالیفی دارن از ناحیه امامتشون، هر شبت که ربطی به مردم ندارن، داریم همچون مواردی. از ثانی هر شبت به خدمت شما، اتحاد و سند فی کلتر روایت. قرینه دوم که این روایت دومی عین روایت اوله و یا بالاخره غلط نوشته شده این کلمه و الهی همون اولیه، این است که سنداشون یکیه، یعنی عین سند همون اولی سند دومیه، پس معلوم میشه روایت واحده. روایت واحده که جو شدن، پس بالاخره نقل یکیشون درسته، نمیشه دوتا درست باشه. سوم این که نسخ، حالا مؤیداتی هم داریم برای این که این نقل دومی اعتباری بش نیست. سوم این است که نسخه الوافی ورد فیها لا نتقی. عنایت کنین، وافی خب از کافی نقل کرده، در نسخی که از کافی که هست همینطور که خوندیم این روایت دومی عرض میکنیم، لا یتقا آمده. اما همین را که وافی از قول کافی نقل کرده، لا نتقی نقل کرده، نه لا یتقا، لا نتقی. لا نتقی یعنی چه؟ یعنی بازم میشه مثل لا اتقی روایت اول، یعنی ما تقیه نمی کنیم، میشه عین مضمون روایت اولی. خب پس معلوم میشه و یه نسخی از کافی در دست فیض کا محدث فیض بوده که اونها لانتقی بوده و به این صورت نقل کرده، ولذا اعتمادی به این لایتقا نیست. این هم بالمعصوم ای ما علیه. از ثالث این که نسخه وافی خویی نعرض کردیم، بله. الرابع از ظاهر ان نسخه الوسائل لا نتقی ایزن ولذا لم یذکر روایت ثانیت فی الوسائل و عدم ذکری قرینتون علنا. هر شود از این، یعنی این دومی که قضیه وافی خو هم مطلب مهمی بود، در همین ردیف از اهمیت اینه که صاحب وسائل همون روایت اولی را آورده اما اصلا متعرض روایت دومی نشده و مطرحش نکرده. خب این کشف میکند که یا نسخهی که پیشش بوده همین لانتقی بوده، توجه فرمید، یعنی یا این که این را تشخیص داده که این همون روایت اولیه و تکرار مکرراته، توجه فرمودید. پس این کشف میکند که در نظر صاحب وسائل لا یتقا نبوده که مضمونش متفاوت باشه با اولی، و الا خب این هم نقل میکرد. از این که صاحب وسائل در کتاب وسائل اصلا نقلش نکرده، این هم کشف میکنه که در ذهن صاحب وسائل مطلب یه جور دیگه بوده، یعنی تصورش بوده که این تکراریه، این عین همون روایت اولیه، تکراریه، دیگه نقلش نکرده. و الان برای چه نقل نکرده؟ خب صاحب وسائل اهمیت میداده به تمام ما فی الکتب الاربعه، مخصوصا کافی که اتقن از همشون. خب حالا اینکه اینه نقل نکرده، چرا نقل نکرده؟ چرا نقل نکرده؟ کشف میکنه از این که در نظر صاحب وسائلی تکراره، چون تکراری بوده، پس تکراری بوده لقرش نکرده. خب پس لابد چی؟ پس که کشف میکند که لا یتقا نیست، لا نتقیه، یعنی همونطور که صاحب وافی فهمیده. عرض کنم به خدمت شما، بعد میفرمد و ها کذا یظهر من صاحب الحدائق فانه قال و مثل خبب زرارت المذکور ما رو وافی کنه. عجیبه، در صاحب حدائق، در حدائق وقتی که میخواست روایت دومی ذکر بکنه گفته که و مثل روایت الاولا ما ورد ایزن کذا، یعنی روایت ثانیه را به عین مضمون روایت اولی معرفی کرده. پس معلوم میشود که در ذهنش باز لایتقا نبوده، تو اگر لا یتقا بود خب متفاوت میشد با اولی. پس وقتی که میگه که این عین اون به سلام اون چیزی که اول گفتیم دومی هم مثل اولیه، معلوم میشود که این عبارت را اینجوری نخونده. توجه. بله. و مثل خبر ضرارت المذکور ایزن ما رو آفل کافی، یعنی این روایت دوم گفته مثل روایت اولا. مثل روایت اولا خب معلومه، پس یعنی چی؟ یعنی این که لایتقانی نمیتونه باشه دیگه، باید هم لانتقی باشه. التفات فرمودین فیعلم من ذالک ان نسخته لانتقی. این چند تا خوب دیگه، اینا چند تا قرینه مهم شد. یکی عرض می شود که وافی که به صراحت اومده لانتقیش کرده، این از کافی نقل کرده و عبارت چیه؟ لانتقی. این عبارت وافی، نقل وافی مهمه. وافی در اعتبار از وسائل پیش بعضی از علما اقواست. خب یه از این. از طرف دیگه اضافه فرمود پس صاحب وسائل که اینقدر مقید بوده به نقل همه اخبار کافی، چرا اینو ذکر نکرده؟ در ذهنش بوده که این تکراریه که ذکرش نکرده. صاحب حدایق هم تصریح کرده که این روایت دومی هم عین هم اولیه. هم یعنی چه؟ یعنی مضمون مخالفی نداره. هلو خوب، پس اینم میشه لانتقی. آره، اینم چند تا قرینه قوی بر این مطلب. آخرش میفرماید که پس ما مطمئن میشویم، اینا فرمایشات آقای خویه، که انهما روایتون واحده، یا اینکه ای دو روایتن به مضمون واحدی هن. ولا اقل این که اینو ما احتمال میدیم، احتمال قوی داره این قضیه. و ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال، دیگه نمیتونیم مطمئن باشیم که این لا یتقاس و این را بهش استدلال بکنیم. چرا؟ چون احتمال مخالف موجوده. خیلو ایتا اینجا عنایت کردید؟ پس دیگه ما الان فارغ شدیم از بحث روایات و گفتیم یعنی هیچ دلیلی نداریم. الان این روش، روش استدلال این بود، نفی الادله بود و این چیزایی که ذکر شد این ادله همه نفی شدن. میمانه اون دسته از روایاتی که تقیه را در همه چیز واجب دانستن، التقیه دینی و دین آبایی و چه و هیچ استثنایی هم ندارن، که شامل همه چی میشود. تجربه مودید این دسته که از روایات که مخصص بودن خب فرض این است که نفیشون کردیم به این بیاناتی که گفتیم. عرض کنم به خدمت شما، بعد می فرماید ثم علی فرض الاغماض یمکن ان یقال، رفته سر یه بحث دیگه با این که فرض می کنیم که اصلا چرا همه روایات صحیحن و درستن و این که در روایت آمده که تقیه نباید کرد. بله، لکن در این حال باز هم اشکالی وارد نمیشه و این خروج، خروج تخصیصی نیست. مقصود این است که تقیه صدق نمیکنه، نه اینکه تقیه صدق میکنه و نباید کرد. یعنی میخوان بفرمایند که تقیه صدق نمیکنه در اینجا، یعنی ما بخوایم مثلا تو این سه تا موره، این سه موره تخصصا خارجن. تخصصا خارجن یعنی این که منشأ تقیه، تقیه خب معنی خوف از دشمنه، خوف از دشمنی وجود نداره تو این سه مورد. چرا؟ استدلال می فرماید اما در قضیه شرب مسکر که در روایات آمده، خب خود همه عامه هم قائلن که شرب مسکر حرامه، پس بنابراین یعنی چه تقیه دیگه؟ وقتی خود اونا هم گوش میکنی، وقتی خود اونا هم قائلن به حرام بودنش، بگیم ما از اونا تقیه میکنیم و خمر را بخوریم، و فرض این که خودشون هم قائلن به حرمت، بس دیگه چه تقیه ای؟ در صورتی که خودشون هم قائل به حرمتن و مجمعان علیه پیش اهل سنت که شرب المسکر حرامه. یاس بایی بحث اول. دومی چه بود؟ دومی مسح علی الخفین بود. میفرماید باز مشهور قریب یا اجماعی بینشون که انسان عرضشن مخیره بین مسح علی الخفین و این که کفشاش از پای در بیاره و غسل رجلین و بشره پای خودش را بشوره، مثل همون طریقی که همیشه انجام میدن. یعنی چه؟ یعنی قائل شدن، قائلن به تخییر. وقتی که قائلن به تخییر، پس مسح علی الخفین را الزامی نمیدانن. توجه میکنید؟ وقتی خودشون اجازه میدن که انسان ینزع احزاء کفشاش از پاش در بیاره و چیکار کنه؟ البته خونه مسحپا نمیگن، میگن غسل و رزل میگن، بله میشوره بشوره. پس الزامی وقتی نمینه و امام میفرماید من در مورد مسح علی الخفین تقیه نمی کنم یا شما هم نباید تقیه، و از باید که تقیهی وجود ندارد، چون خودشون هم جایز میدانن که شما کفش در بیاری و مسح علی الخفین نکنی. اینم دومی. و اما سومی که متعت الحج در حج تمتع، می فرماید که در حج تمتع به هم تقیهی وجود نداره، از بابت اینکه فرق حج تمتع با بقیه اینه که یکیش به نیت، انسان در دلش باید نیت بکن حج تمتع، نیت خو امر قلبیه، یعنی کسی ازش اطلاع ندار. این شما اگر نیت بکنید یا نکنید کی میفهمه که شما نیت کردید یا نکردید؟ کسی خبردار نمیشه. که به اون وقت بخوایم بگیم که تقیه است، اون وقتی نمیفهمن اونا چه خوفی چه تقیه. خب یکی. دوم، عبارت از تقصیر. از مقومات عمره تمتع اینه که باید در آخر عمره شما تقصیر بکنید و با تقصیر از حالت احرام خارج بشوی. خب این کاری که اونا دیگه نمی کنن، تو کلش قاطی می کنن دیگه. اون وقت عرض کنم به خدمت شما، می فرماید که تقصیر، خب ایشون توضیح کاملی نداد، ما باید اضافهش بکنیم. اولا که ایشون می فرماید که تقصیر یه چیز خیلی کوچکیه، به جهت این معنی این که یه کمی انسان از ماش کم بکنه، یا اینکه از نخونش لازم نیه همه نخوناش هم بگیره، یه کمی حتی بادندون هم بگیره هم اشکال نداره. بهش فرمود یه چیزی نیست که اگر انسان انجامش بده اونها متوجه بشن و انسان در خطر بیفته، برای اینکه یه چیز کار خیلی کوچولو. حالا اضافه بفرمایی و اون این است که این تقصیر موضع جای معینی هم نداره، یعنی لازم نی اگر بله جاش منحصر بود در همون کوه مروه، علی جبل مروه، بعد انتهاء سعی بین الصفا والمروه، حین ما یقف یکون واقف علی جبل مروه بعد انتهاء عمل السعی ویجب علی قصر. خوب الجماع موجودین و یشوفون، مردم همه ایستادن دارن نگاه میکنن، میبینن که اداره یه کار اضافه ای میکنه، چون خود خودشون که نمیکنن. وقت میبینه این آخونگیر شه یا قیچی شه در آوه و نخوناشو کوتاه کرد. و حال آن که عرشت به خدمت چیز نیست، شرط نیست در صحت تقصیر، لازم نیست که بلا فاصله و همون روی کوه مرو باشه، نه خیر این سعیش انجام بده ول کنه بره خونه، تو منزل تقصیر بکنه، بین راه که داره میره طرف خونه تقصیر هم جایست. پس بنابراین این هم میاریم به عنوان مؤید فرمایش سیدنا الاستاد، که یکی این که کار خیلی کوچکیه و دشمن متوجه نمیشه، دوم این که جاش و زمانش و مکانش هم مشخص نیست، چون موالات هم معتبر نیست به این صورت که تا سعی تمام شد یه انجام بده، و از اون طرف این مکان هم مشخص معین نیست که باید اینجا باشه، مجازه بره جای دیگه، بره تو مستراح به عنوان توالیت دفتنش، خود دیگه هیچ کس معلوش نیست، همون را تقصیر بکن. صحیح. فیضن سیدون الاستاد من هذا المنطلق یدوش بالمسئله، از این را وارد میشه که ما این ستا کار را که بررسی میکنیم میبینیم اصلا مصداق تقیه نیستن فی حد نفسه، ولذا دلیل ادله هم که آمد و گفتن تقیهی وجود نداره، نه این است که به صلاح یعنی میخوان تخصیصی بزنن، یعنی میخوان بفرماین که تقیه صدق نمی کنه در این موارد، موضوعا خارجن. آره، این هم جواب دومه. این جواب علا فرض تنزل من الجواب الاول، یعنی ای جواب اولی را بگیم خب یه راه دیگه که اصلا میگیم آقای عدله را یکی پس از دیگری مخدوششون کردیم، او یک را بود، حالا این را مبتنی بر این که عدله را هم کافی بدانیم. عدله را تو باز برمید معزالک میگوییم که معنای اینها این به صلاح چیز نیست، تخصیص نیست، معناشون تخصصه. این هم عرض کنم در جواب دوم محقق بود. پس نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که این روایاتون اینو میخوان بگن، حالا اگر یک وقتی یه موردی پیدا شد که در رابطه با یکی از این سه قضیه یه تقیه خطرناکی پیدا شد، مثل این که آدم دستگیر کردن بلا فاصله تا سعی تمام شد دستگیرش کردن، خودیه هم نگاه میکنن بلوستن که بینن چه میکنن، توجه فرمودید؟ یعنی به صورت اتفاقی یه موردی پیدا شد که تقیه صدق میکرد، اون وقت چه کار کنیم؟ تقیه باید بکنیم یا نه باید بکنیم؟ بله باید تقیه بکنیم. چرا؟ چون این روایات ناظر به همچه صورتی نیستن، ولی لهذا اینجا هم اولش اینطور فرموندن. عنایت کنید این مطلب هم مطلب مهمی است که وقتی وارد میشه در بحث فی حکم المسئله میفرمه ظاهر الاصحاب التسالم على وجوب المسح على الخفين اذا اقتضت التقيه ذلك. بله اگر که مورد اتفاق افتاد همچه چیزی ظاهر اصحاب تسالم، تسالم یعنی چه؟ یعنی نه اینکه مطلب را اینطور فهم، پیششون مطلب بدیهی، تسالم فرقش نمیگه که مشهور اینه، میگه تسالم مقصود از تسالم اینه که یعنی اصلا جای بحث نیست، جز بدیهیاته، یعنی اصحاب اینو بدیهی میدونه که قابل بحث و مناقشه هم نیست. آخه همین که عرض کردم در اجماع نه اینطور نیست، اما در تسالم اینطوریه. اجماع که بالاتره، اجماع معنی اینه که هیچ دلیلی نداره و اینا از امام معصوم گرفتن، اون معنی رو میگیم اجماع الاصحاب. اجماع الاصحاب اجماع تعبدی کاشف میدانیم از قول معصوم، یعنی منشأش چه بوده؟ قول معصوم. اگر گفتیم مشهور اینه، یعنی مشهور فتوا دادن، خب فتوا دادن به چه صورت؟ دیگه فتوا دادن به صورت استدلالی شامل میشه. اگه گفتیم اصحاب تسالم کردن، یعنی احتیاج به استدلال نداشته، مطلب پیششون بدیهی بوده. فرقش این از ظاهر الاصحاب التسالم على وجوب المسح على الخفين اذا اقتضت التقيه ذلك ولم ينقل خلاف في. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اصحاب هم نظرشون همینه. روایت فرمودید که اگر من باب الاتفاق یک وقتی پیش آمد که تقیه صدق کرد، تقیه باید کرد و نه باید خودمونو به هلکه بیاندازیم. ولا تلقوا بعیدیکم الی التهلکه. آره. و صلی الله علی محمد و آله.